بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. شام شهادت وجود مقدس صدیقه کبرا هست. تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. خدا را قسم میدیم به حق این بانوی بزرگوار و با عظمت، همه ما رو مشمول دعای ایشون قرار بده به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. همچنین مقارن هست این ایام با سالگرد پیروزی انقلاب و 40مین سال پیروزی انقلاب، که امیدواریم به دعای حضرت زهرا سلام الله علیها این انقلابی که به هدف زمین سازی ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام شکل گرفته، به دست با کفایت امام زمان علیه السلام این پرچمی که نائبش بلند کرده انشاءالله برسه، باز به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. مرحوم شیخ صدوق در کتاب‌های متعدد ایشون، در خصال، در امالی، در علل و شرایع، یه روایت معروفی رو نقل کرده که قاعدتاً بسیاریتون این روایت رو شنیدید، منتها به هر حال روایت قابل تأمل و از جهات مختلفی قابل استفاده هستش. اون روایت معروف این هست که امام صادق علیه السلام فرمود لفاطمه سلام الله علیها عند الله عز وجل تسعت و اسما. حضرت زهرا سلام الله علیها پیش خدا 9 اسم داره، عند الله پیش خدا 9 اسم داره. بعد امام صادق علیه السلام اون 9 اسم رو شروع کردن به بیان کردن، 9 اسم معروفی که فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه و زهرا. نکته ای که هست این هست، اسم گذاری هایی که ماها انجام بدیم، اسامی که رو بچه هامون میگذاریم، یا اسمایی که توی جامعه‌ای رو فرض کنید خیابون ها، رو میدون ها، رو بیمارستان ها، دانشگاه ها، مدارس، این اسم گذاری ولو اسم گذاری های ماها بی حساب کتاب نیست، ریشه داره در یه نظام فکری و یه نظام ارزشی و تمایلاتی که در باطن ما شکل گرفته. وقتی که یه پدری مثلا اسم پادشاهان گذشته رو یا اسم بعضی از چهره های معروف رو که الزاماً ارزشی هم نیستن وقتی رو بچهش میگذاره، این نشون دهنده اینه که تمایلاتش به کدوم سمت شکل گرفته. اسم و نامگذاری نشان از یک نظام ارزشی که تو وجود انسان هستش. او براش همین ارزشی که اسم یه پادشاه رو مثلا یه سلطان گذشته رو رو بچهش بگذاره. اما یه کسی هم تمایلاتش و نظام ارزشیش به این هستش که اسامی انبیا و اولیا و اسامی مقدس رو رو فرزندانش میگذاره، یا توی جامعه ارزش‌های حاکم هست که اسامی شهدا رو، اسامی مشاهیر و مفاخر علمی، دینی، ملی، ادبی، این کسانی که به هر حال یه برجستگی‌هایی داشتن و ارزشی داشتن، این رو در مکان‌های مختلفش می‌گذاره. اسم چیز کم اهمیتی نیست، یک نماد، یک نشانه است، نشان دهنده تمایلات فکری و نظام ارزشی فرد یا جامعه است. از این جهت اهل بیت علیهم السلام هم خودشون عملا این کار رو میکردن، هم خیلی توصیه داشتن که مراقب باشید که اسمهای درست بگذارید. طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام، عرض کرد که آقا ما اسم شماها رو رو خودمون و رو بچه هامون میگذاریم، انا نسمی به آبائکم، ما اسم پدران شما رو و اسم شماها رو نسمی بکن و به آبائکم، آیا این فایده داره؟ امام صادق فرمودن ای والله، به خدا قسم بله، این اسم گذاریه که اسامی ماها رو حفظ میکنید به خدا قسم فایده داره. هل دین الا الحب، مگر دین چیزی هست جز همین محبت ها؟ نشانه تولیه. دشمنان در طول تاریخ با همین اسامی گاهی موقع ها مبارزه میکردن. من یه مرتبه تو همین مجلس مقدس مواردش رو ذکر کردم. معاویه در زمان خودش بخشنامه صادر کرده بود در سرتاسر بلاد اسلامی اون زمان که اگر بچه‌ای تو خونه‌ای به دنیا بیاد اسمش علی باشه، خانه رو میتونن رو سر اهلش خراب بکنن. و نقطه مقابل، اهل بیت با حفظ این اسامی فرهنگ دین رو و فرهنگ الهی رو حفظ میکردن. امام سجاد علیه السلام یه مرتبه تو کوچه برخورد کرد به مروان حکم. مروان از بنی امیه بود. سوال کرد از امام سجاد که اسم شما چیه؟ امام سجاد علیه السلام فرمود علی. مروان گفت اسم برادرتون چیه؟ امام فرمود که اونم علیه. مروان گفت همش علی، باباتون حسین اسم دیگری بلد نبود رو بچه‌هاش بگذاره؟ وقتی که امام سجاد این گفتگوی خودش با مروان رو تو خونه نقل کرد برای امام حسین، ابو عبدالله فرمود که چی میگه این مرد؟ اگر 100 تا پسر خدا بهم میداد اسم همشون رو علی بگذاشتم. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، کما اینکه اسامی دخترانش رو فاطمه کبرا، فاطمه صغرا. با حفظ این اسامی خودش یه نوع مبارزه فرهنگی میکردن. در هر حال اسامی که ماها هم میگذاریم بی حساب کتاب نیست، اما گاهی موقع ریشه داره در هواهای نفسانی، در افکار خرافی یا ارزشهای باطل. اما اسمهایی که رو معصومین هست، اسامی که رو انبیا و اولیاء الهی به خصوص چهار تا معصوم هست، اینا همش از طرف پروردگار عالمه و هر کدوم اشاره به یک کمال از کمالات اون معصوم یا شؤونی از شؤون اون معصوم یا مأموریت هایی که تو عالم داشتن داره. اسامی که خدا میگذاره، اگر کسی دنبال بکنه این اسامی رو معصومین، هر کدوم باب معرفته. در علل الشرایع آمده یه شخصی از امام رضا علیه السلام سوال کرد که آقا برای چیش به پیغمبر اکرم میگن ابوالقاسم، یکی از کنیه های پیغمبر؟ امام رضا اول یه جوابی داد، مثلا در حد فهم و ظرفیت طرف، فرمود چون پیغمبر فرزندی داشت به نام قاسم، از این جهت به پیغمبر میگن ابوالقاسم. اون طرف گفت آقا اگه منو اهل میدونید یه مقدار بیشتر بگید. امام رضا یه لایه دیگری رو کنار زد، فرمود مگر علی ابن ابی طالب قاسم نیست؟ قسیم الجنت و النار، مگر علی قاسم نیست؟ او گفت بله. امام رضا علیه السلام فرمود خب پیغمبر ابوالقاسمه، علی ابن ابی طالب و همه فرماندهان جبهه توحید تو دامن پیغمبر بزرگ شدن، ابوالقاسم هست. تو بعضی از روایات یه لایه دیگری از مطلب باز شده. در روایتی هستش که پیغمبر وقتی معراج بود و با خداوند متعال گفتگو کرد، گفتگوی پیغمبر با خداوند متعال که تمام شد، پروردگار عالم فرمود یا ابوالقاسم امز هادی المهدی. اولین کسی که خطاب ابوالقاسم کرد به پیغمبر خدا بود. فرمود برو در حالی که هم خودت هدایت شده هستی، هم دیگران رو هدایت میکنی. وقتی پیغمبر از اون مقام تنزل کرد، به جبرئیل برخورد کرد. جبرئیل سوال کرد که یا رسول الله بین شما و خدا چه گذشت؟ پیغمبر فرمود، بعد فرمود که خداوند متعال من رو با خطاب ابوالقاسم خطاب کرد. جبرئیل سوال کرد که آقا شما سوال کردید از خدا که برای چی به شما فرمود ابوالقاسم؟ پیغمبر فرمود نه، ابهت و عظمت پروردگار عالم مانع شد از این که من سوالی بکنم. همونجا خطاب رسید یا احمد انما کنیت کابوالقاسم لانک تقسم الرحمت منی بین عبادی. به تو ابوالقاسم گفتیم چون تقسیم کننده رحمت تو عالم تو هستی. عنایت پروردگار و رحمت خدا رو تو عالم تو تقسیم میکنی. ابوالقاسم یعنی صاحب قسمت. ببینید این یک کنی است از پیغمبر، اما معانی متعدد و اشاره به مأموریت ها و شؤون متعدد پیغمبر اکرم داره. همه اسامی و القاب معصومین همین جوره، باب معرفتن. مرحوم محدث نوری یه کتابی داره به نام نجم الثاقب. اسم این کتاب عربیه ولی خود کتاب فارسیه، نجم الثاقب، ستاره درخشان. این کتاب راجع به حضرت ولیعصر علیه السلامه. دوستانی که میخواید مطالب اصیل و مستندی گیرتون بیاد راجع به حضرت ولیعصر علیه السلام، انصافا این کتاب کتاب ارزنده ای هست. تو این کتاب یکی از فصلهای این کتاب 180 تا اسم و لقب در رابطه با امام زمان علیه السلام اونجا بیان کرده، 180 تا. مهدی، منتظر، منتظر، بقیت الله، صاحب العصر، صاحب الامر، که هر کدوم از این 180 تا اسم و لقب یه بعدی از ابعاد وجودی امام زمان علیه السلام رو معرفی میکنه. به هر حال اسامی و القاب معصومین این چنینه. حالا تو این روایت امام صادق علیه السلام فرمود که حضرت زهرا سلام الله علیها پیش خدا 9 تا اسم داره. من فقط یکی از این اسامی رو به مقداری که حالا فرصت هستش یه چند کلمه در اوت باش خدمت تو مطالبی رو عرض میکنم. یکی از این اسامی و القاب حضرت زهرا سلام الله علیها مبارکه هست. وجود پر خیر و برکت، وجود پر خاصیت. در قرآن و روایات همتون برخورد کردید که خداوند یه اموری رو به عنوان امور مبارک نام برده. مثلا شب قدر رو خدا در سوره دخان انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن رو در یک شب مبارک، یک شب پرخاصیت، یک شب با برکت نازل کردیم. شب قدر از جهت زمانی هیچ فرقی نداره با شبای دیگه، همون 7-8 ساعتی که شبای دیگه هست شب قدر هم همون 7-8 ساعته، اما پرخاصیته. طوری که اگر کسی بتونه شب قدر رو درک بکنه، درک شب قدر مهمه. بیدار بودن، صرف بیدار بودن این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. شرط درک شب قدر یه چیز دیگری است غیر از بیدار بودن. آدم باید بیدار باشه، یه اتفاق دیگری هم بیفته که اگر انشاءالله پیش اومد تو بین بحثم خدمتتون عرض خواهم کرد. اگر کسی بتونه شب قدر رو درک بکنه، به تعبیر خود قرآن لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بندگی کردن، هزار ماه یعنی 83 خلده سال، یعنی یه عمر بندگی رو بذار توی کفه ترازو، یه شب قدر رو اگر کسی بتونه درک بکنه بذار توی کفه دیگر ترازو. تازه خدا میفرماید اینا با هم مساوی نیستن، لیلة القدر خیر من الف شهر، همون یه شب بهتر است یک عمر بندگیه. مرحوم سید ابن طاووس در اقبال از به هر حال فهوای کلامشون، از لابلای کلامشون بر بیاد، ایشون میفرماید شب قدر امسال که تمام میشه من خودم رو آماده میکنم برای شب قدر سال بعد. از یک سال قبل خودشون رو آماده میکردن، چون میفهمن که شب قدر یعنی چی. شاگرد فقط شب امتحان نیستن، از یک سال قبل خودشون رو آماده میکنن برای درک شب قدر. این شب میشه شب مبارک، لیل انا انزلناه فی لیلت مبارکه. یا راجب خود کتاب قرآن، خود کتاب قرآن رو خداوند متعال میفرماید کتاب انزلناه الیک مبارکان. قرآن یک کتاب مبارکی است، پرخاصیته، همش فایده است، همش خاصیت. شما قرآن رو اگر همراهت داشته باشی، همراهت داشته باشی، یطرد الشیاطین، طرد میکنه شیطان رو، البته ادبش رو هم آدم حفظ بکنه. قرآن رو اگر آدم ببینه، بعضیایی که سواد ندارن یا حتی سواد هم دارن، حفظ هم هستن قرآن رو، ولی موقع خوندن ببینن، چشمشون خطوط رو دنبال بکنه، این خطوط غیر از خطوط کتابای دیگه است، اینا نوره. النظر الی المصحف عبادت، نگاه کردن به قرآن عبادت، نگاه کردن بهش، یاد گرفتنش، یاد دادنش، خواندنش، گوش کردنش، فهمیدنش، عمل کردن بهش، همه اینها خاصیت و نفعی است که قرآن تو زندگی انسان داره. کتاب با برکت. خیلی از کتاب ها نوشته شده تو کتابخونه ها سالها داره خاک میخوره، شاید کسی اصلا باز نکرده بخونه. خیلی از کتاب ها هست که سالها فقط داره خاک میخوره، اما بعضی هم کتاب نوشتن از اون موقعی که نوشته شد دائم مورد استفاده است، دائم داره فایده میرسونه. رضوان خدا و رحمت خدا بر مرحوم آقای اشخباس قمی، مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح، حدود شاید 90 سال پیش این کتاب رو نوشت. اون موقعی که این کتاب رو نوشت برد چاپخونه برای چاپش، با مکافاتی که قبلا چاپ یک کتاب داشته، حروف چینیش و کارهایی که قبلا بود و خیلی سخت بود. اون ناشر کتاب رو آماده کرد برای چاپ، محدث قمی رفت گفت این کتاب رو چاپ نکنید. گفت برای چی؟ گفت چاپ نکنید، اجرتش هر مقدار که تا الان کار کردید رو من میدم، ولی کتاب رو چاپ نکنید. کتاب رو گرفت، اجرت اون مقدار کار اونها رو داد. یک سال بعد رفت سراغ همون چاپخونه، کتاب مفاتیح رو داد، گفت الان اگر میشه الان چاپ کنید. اون طرف گفتش که آقای شیخ، اگر همون سال گذشته میگذاشتی الان به دست مردمم رسیده بود، منتشر میشد، چرا اومدی بگیری که الان اومدی پس دادی چاپش بکنی؟ ایشون فرمودن که من اون موقعی که اومدم دادم، این فکر اومد تو ذهنم که خودم به همش عمل نکردم. یک بار رفتم در کنار کارهای دیگم، نه اینکه کارهای دیگم رو تعطیل بکنم، در کنار کارهای دیگم عمل کردم به این، دیدم که نه، میشه آدم کارهای دیگش هم انجام بده، عملم بکنه به مفاتی. الان اومدم الان اینو چاپش بکنید. همون موقع هم ثوابش رو هدیه کرد به حضرت زهرا سلام الله علیها و اون کتاب چاپ شد. حدود 90 سال مفاتیح چاپ شده، تا الان میلیون ها نفر پای این کتاب نشستن، با خدا رابطه برقرار کردن، عشق ریختن، مناجات کردن، تو حرم ها رفتن زیارت خوندن، به قرب خدا رسیدن. تو همه خونه های شیعیان کنار قرآن هست. این میشه کتاب با برکت. خدا رحمتش کنه، خود ایشون اواخر عمرش تو بستر بیماری افتاده بود، بستری که دیگه از اون بیماری هم بلند نشد. یا آقای رفته بود به عیادت محدث قمی، وقتی به عیادت ایشون رفت یه چند دقیقه نشست، گفت حاج آقا من دارم میرم مشهد حرم امام رضا علیه السلام دعاتون کنم. تا اسم امام رضا اومد و حرم امام رضا، حاج عباس قمی زد زیر گریه، چون حسش این بود که دیگه تموم شد، دیگه فرصت زیارت دیگه نداره. واقعا هم تموم شد دیگه. بعد از او تو همون بستر ایشون از دنیا رفت و دیگه نتونست زیارت بره. شروع کرد گریه افتادن. اون کسی که به عیادت اومده بود گفت حاج آقا گریه نکن، هر کی میره حرم امام رضا یه عاشق عباس قمی زیر بغلشه، هر کی میره حرم امام رضا یه عاشق عباس قمی زیر بغلشه، تو ثواب تمام زیارت ها شما شریک. و راست هم میگه دیگه، هر کی میره زیارت تو حرم امام رضا، حرم امیرالمومنین، حرم سید الشهدا، معمولا مفاتیح هستش یا کتابایی که از مفاتیح منتخب گرفته شده، تو ثواب تمام زیارت‌ها شریکه. این میشه کتاب با برکت. بعضیا علمشون با برکته، بعضیا مالشون با برکته، بعضیا فرزندان با برکتی دارن، بعضیا عمرشون با برکته، بعضیا وقتشون با برکته. برکت. منتها یه نکته‌ای هست برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یه نکته‌ای رو عنایت بفرمایید. خیر و برکت غیر از نعمته، نعمتها الزاماً به خیر آدم تمام نمیشه. خدا نعمتهایی داده تو این عالم، فرزند نعمته، زیبایی نعمته، قدرت و مقام نعمته، مال و ثروت نعمته، اینا نعمته، ولی الزاماً به خیر آدم تمام نمیشه. معنای نعمت غیر از خیر و برکت. نعمت ها برای امتحانه، یه سری سرمایه ها و امکاناتی است که خداوند متعال میده که باهاش چیکار کنی. این نعمت میتونه مایه خیر بشه، میتونه مایه شر برای آدم بشه، میتونه آدم رو تا ته جهنم ببره. بعضیا با بچه‌شون تا ته جهنم رفتن و سقوط کردن. اینجوریه دیگه. در نهج البلاغه هست امیرالمومنین علیه السلام فرمود که زبیر مازال مننا رجلا مازال رجلا منا اهل البیت، زبیر از ما اهل بیت بود، حتی نشع ابن المشوم، تا وقتی این فرزند شومش به دنیا نیومده بود، وقتی این به دنیا اومد خرابش کرد. بعضیا رو فرزند میتونه تا ته جهنم ببره، بعضیا رو ثروت، بعضیا رو مقام، بعضیا رو زیبایی. نعمتها برای امتحانن، الزاماً به خیر تمام نمیشن مگر کسی استفاده درست ازشون بکنه. قرآن رو ببینید، خداوند متعال در سوره مؤمنون میفرماید ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات. آیا گمان کردن همین که ما مال و فرزند بهشون دادیم فوری بهشون خیر و برکت دادیم؟ نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. نه خیر، اینجوری نیست، نمیدونن. نعمتها برای امتحانن، الزاماً به خیر تمام نمیشن مگر کسی درست استفاده کنه ازش. خوش به حال اون کسی که وارد این دنیایی که توش نعمت ها هست بشه، اسیر نعمت ها نشه، اسیر نعمت ها نشه، زمینگیر نشه تو نعمت ها، تو قدرت، تو مال، تو زیباییش، تو علمش، اینا بت نشن براش. به قول فروغی بسطامی خیلی این شعرش قشنگه، میگه گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنند، اگر معشوق یه شب تو خونش دعوتت کرد، خدا متعال دعوت کرده دیگه، یه خونه خونه معشوقه دیگه. عالم دنیا عالمی است که نعمتها رو ریخته برای اینکه ما چیکار باهاش بکنیم، مخلوق خداست دیگه عالم دنیا. گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. تو نعمتها اسیر نشو. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه یه جمله‌ای داره چقدر زیباست، الهی امرت به رجوع الالآثار، خدای خودت فرمودی من بیام تو این عالمی که زرق و برق داره، تو این عالمی که نعمتها توش هستش، امرت به رجوع الالآثار، فرجعنی الیک به کسوت الانوار، خدای اون روزی که من برمیگردم به سمت تو ظلمانی بر نگردم، یه جوری برگردم که با یه پوشش نور برگردم. فرجعنی الیک به کسوت الانوار، تا اونجایی که میفرماید مسون السر عن النظر الیها و مرفوع الهمه عن الاعتماد علیها، چشم داشت نداشته باشم تو این نعمتها گیر نکنم و دلبرم رو عوض نکنم، دلبرم رو عوض نکنم، همتم جوری باشه انقدر بلند باشه تکیگاه هم رو این نعمت ها، فرزندم، مالم، قدرتم، زیباییم، علمم، تکیگاه هم رو اینا قرار ندم، تکیگاه هم تو باشی. مرفوع الهمه عن الاعتماد علیه. مولوی تو دفتر پنجم مثنوی این داستان سلطان محمود و عیاض رو که تو ادبیات عرفانی ما خیلی از این داستان استفاده شده، اونجا ذکر کرده یه بخشش رو، یه نکته ای بیان کرده خیلی زیبا هست. خب شما میدونید تو دربار سلطان محمود معروفه یه غلام سیاه چرده ای بود، قیافه هم نداشت، به نام عیاض. سلطان محمود این رو خیلی دوستش داشت، طوری که مورد حسادت درباریا قرار گرفته بود. درباریای سلطان محمود میگفتن که آخه این چی داره که سلطان اینقدر به این علاقه داره، نه قیافه داره نه هیچ. دنبال این بودن که یه جای بهانه گیر بیارن اینو بزننش زمین، دنبال این بودن که اینو از چشم شاه بندازنش. عیاض صبح به صبح قبل از اینکه مشغول کارهاش بشه وارد یه اتاقی میشد و بعد از چند دقیقه از اون اتاق میومد بیرون، در اون اتاقو قفل میکرد. درباریا همین رو بهانه کردن، شروع کردن سعایت کردن و خبرچینی کردن به سلطان که عیاض داره یه خیانتی میکنه توی اتاق دربسته‌ای که درش رو هم همیشه قفل میکنه، ظاهراً مال و ثروتی داره جمع میکنه. یه مرتبه‌ای که عیاض تو همون اتاق رفته بود صبح اول وقت، سلطان با مأمورین همه ریختن تو اون اتاق، ریختن ببینن چه خبر. دیدن که تو اون اتاق فقط یه پوستین هست و یه چاروقی، یه کفش پوستی کهنه‌ای، هیچ چی دیگه نیست. سلطان از عیاض پرسید که اینا چیه؟ گفت قربان، من صبح به صبح میام قبل از اینکه مشغول کارهای دربار بشم، این پوستین رو تنم میکنم، این چاروق رو هم میپوشم، به خودم میگم عیاض یادت نره چی بودی، الان که تو این دربار اومدی یه مرتبه خودتو گم نکنی. تو کسی بودی که یه پوستین و یه چارق بیشتر نداشتی، از منی بودی، منی را واگذار، ای عیاضان پوستین را یاد آر. پیش سلطان محمود خیلی مورد احترام و علاقه بیشتری قرار گرفت. خدا رحمت کنه شهید رجایی رو، رحمت خدا برش. اون موقعی که نخست وزیر یا رئیس جمهور بود، یکی از کارکنان نخست وزیری یا ریاست جمهوری یک گلابی نوبرانه براش برد، گلابی که هنوز تو بازار خیلی نبود، اون اول بار بود، براش برد. شهید رجایی گفتش که آقا جون این گلابی رو فقط برای من آوردی یا همه کارکنای نخست وزیری یا ریاست جمهوری؟ برای همه. گفت نه آقا، برای شما آوردم، نوبره. شهید رجایی گفتش که میدونی محمد رضا شاه چجوری شاه شد؟ گفت نه آقا. شهید رجایی گفت اول برایش یه گلابی نوبرانه بردن، خیلی خوشش اومد. بعد یه ماشین مدل بالای خاص براش بردن، خیلی خوشش اومد. بعد یه ویلای ویژه‌ای براش تهیه دیدن، خیلی خوشش اومد. یه کاخ براش درست کرد، خیلی خوشش اومد. کم کم این امتیازات و این ویژه خاری ها محمد رضا رو شاه کرد. عزیز من، اگه میخوای به من خدمت بکنی، صبح به صبح هر از گاهی بیا به من بگو که تو همون محمد علی رجایی فرزند عبدالصمدی هستی که دست فروش بودی، کاسه بشقاب میفروختی، اوشون یه موقع دست فروشی میکرد، تو همون محمد علی رجایی هستی که 6 ماه تو زندان فقط یه زیر پیرنی داشتی که تشکت زمین زندان بود و لحافت سقف زندان، 6 ماه. اینا رو به من بگو، به من خدمت میکنی، گلابی نوبرانه نمیخواد بر من بیاری. درود خدا بر اون کسانی که با سادگی و ساده زیستی خودشون وقتی وارد قدرت شدن، پاک وارد شدن، پاکتر خارج شدن، پاک وارد شدن. ببینید امثال بنده بیرون گود وایسادی، اما اون کسی که وارد گود میشه، خودشو گم نمیکنه، این خیلی پاکتر خارج میشه. درود خدا بر امام راحلمون، درود خدا بر رهبر بزرگوارمون، که اینها نشون دادن که میشه در بالاترین رده مسئولیتی بود ولی تو ساده ترین نوع زندگی زندگی کرد. اینا باعث میشن که استقامت پیدا بشه برای مردم متدین پای این انقلاب. میفهمن که رهبران این انقلاب راست میگن، رهبران این انقلاب راست میگن، خودشون اول از همه عاملن. مسئولین عزیز و بزرگوار، درسته که خونه های اشرافی و خونه های آنچنانی آدم نمیتونه فوری فتوا بده که حرامه، ولی اشرافی زندگی کردن یواش یواش باعث میشه آدم اشرافی فکر بکنه، سلطنتی زندگی کردن یواش یواش تمایلات آدم رو هم سلطنتی میکنه، تصمیم گیری های آدم رو هم اشرافی میکنه. سبک زندگی تأثیرگذار هست تو تفکر آدم، تو میل آدم، تو تصمیم گیری های آدم. سبک زندگی آدم اگر زندگی یه زندگی ساده فقیرانه باشه، این میتونه درد مردم فقیر رو درک بکنه، تو تصمیم گیری هاش حواسش به اونا هست. اما اون کسی که زندگیش دیگه جوری هستش که دردی توش نیست، همش رفاهه، اون نمیتونه درک بکنه درد مردم رو. اون وقت تو تصمیم گیری هاش دیگه حواسش به اونا نیست، تو افکار دیگه حواسش به اونها نیست. در هر حال نعمت ها و امکانات و سرمایه ها غیر از خیر و برکتن. نعمت میتونه برای آدم خیر و برکت داشته باشه، میتونه آدم رو تا ته جهنم ببره و مایه شر بشه. خیر و برکت یه چیز دیگه است. نکته دوم این هست، خیر و برکت از مقوله کمیت نیست، از مقوله کیفیته. شما ببینید اگر کسی عمرش طولانی باشه، یعنی کمیت عمرش زیاد باشه، کمیت عمرش زیاد باشه، الزاماً معناش این نیستش که عمر با برکتی داره. شیطان هم عمرش خیلی طولانیه، شیطان هم عمرش خیلی طولانیه، اما همش ضرره. هر کی مالش زیاد باشه و کمیت مالش زیاد باشه، معناش این نیست که با برکت، نخیر، زیاد بودن، کمیت، مقدار زیاد الزاماً معناش خاصیت داشتن و فایده داشتن و برکت داشتن نیست. بعضیا علم زیاد داشتن، علم زیاد، اما در این حال همش ضرر. رؤسای فرقه های انحرافی که تو دنیا یه مش مردم رو دنبال نخستی ها دوندن، فرقه های انحرافی، اون رؤساشون کسانی بودن که علم داشتن، 4 تا کلمه بیشتر از دیگران بلد بودن، اما اون علم علمی بود که کاش که نداشتن، کاش که جهل بود. به تعبیر امیرالمومنین، رب جهل انفع من علم. برکت از مقوله کمیت نیست، از مقوله کیفیت و خاصیته. بعضی ها علمشون کمه اما خیلی پرخاصیته. عیبی نداره حالا آدم اسم ببره، چه عیبی داره؟ اسم یکی از خوبانی که به هر حال تو این کشور اسم امام زمان رو گسترش داد آدم ببره، چه عیبی داره؟ مرحوم آقای کافی، آقای شغمت، آقای کافی، ایشون از جهت علمی خیلی علمی نداشت، در حد کفایه که حالا به هر حال تو دروس حوزوی طلبگی چندان سطح بالایی نیست، 9-10 سال هست، این مقدار بیشتر نخونده بود. بعد از رحلت ایشون سال 56، اخوی آقای کافی میگفت، به بنده میگفت، میگفت ما بعد از رحلت برادرم حاج احمد آقای کافی رفتیم قم خدمت آیت الله مرعشی نجفی. آقای مرعشی نجفی میفرمودن که من از این سال تا آینده رو خبر ندارم، اما از زمان غیبت کبرای امام زمان تا الان کسی مثل برادر شما اسم امام زمان رو گسترش نداد. علمش کمه ولی پرخاصیته، کارایی داره. بعضیا عمرشون کوتاهه ولی پرخاصیته، 70 سال بیشتر عمر نمیکنن، بنزه 700 سال خاصیت دارن بلکه بیشتر. مرحوم ابن بابوی، همین از یک شهرره خودمون هستش، ابن بابوی همون شیخ صدوق، همون شیخ صدوق معروف که جد اعلاش ابن بابوی بوده، ایشون اسمش محمد بوده، محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی، در واقع ابن بابوی جد سومش بوده، منتها به ایشون هم میگن ابن بابوی. شیخ صدوق حدود 1000 خورده ای سال پیش نزدیکای غیبت صغرای امام زمان علیه السلام زندگی میکرد. پدر ایشون علی تا 50 سالگی بچه نداشت، تا 50 سالگی نسل و اولاد نداشت. در زمان سومین نائب امام زمان علیه السلام حسین ابن روح نوبختی زندگی میکرد، خدمت او رسید، به او گفتش که من حدود 50 سال ازم گذشته، نسل و اولاد ندارم، شما نائب امام زمانی، با حضرت ارتباط داری، حاجات شیعیان رو به ایشون منتقل میکنی، حاجت من رو هم خدمت آقا بگو که من فرزند ندارم، حضرت یه دعایی برای من بکن. وقتی که این حاجت رسونده شد به حضرت ولیعصر علیه السلام، در یه توقیعی، در یه نامه‌ای نوشتن، بسم الله الرحمن الرحیم، سیولد و لک ولد مبارک، خدا به زودی به تو یک فرزند بابرکتی خواهد داد. این محمد شیخ صدوق به دنیا آمد، 70 سال عمر کرد، 300 تا کتاب نوشت تو این 70 سال، 300 تا کتاب نوشت، یکی از اون 300 کتاب کتاب من لا یحضر الفقیه که از منابع حدیث شیعه است، یکی از اون 300 کتاب. شاگردان متعددی تربیت کرد، یکی از اون شاگردان متعدد شد شیخ مفید. این میشه عمر بابرکت، 70 سال، ولی خاصیت عمر بسیار زیاد. خودش هم افتخار میکرد، میگفت ولد تو به دعا الحجه، من با دعای امام زمان به دنیا اومدم. وجود نازنین و مقدس حضرت زهرا 19 سالش بیشتر نبود، سال پنجم بعثت به دنیا اومد، سال 11 هجرت هم به شهادت رسید، 19-20 سال بیشتر نداشت تو دنیا، 19-20 سال بیشتر عمر نکرد، اما برکت و خاصیت عمر او به اندازه عمر کل تاریخ تا قیامت. هر خیری که تو این عالم از پیغمبر، از اطرت، از قرآن به مردم میرسه از کانال حضرت زهراست. توضیحش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. میشه مبارکه، وجود با برکت، که به تعبیر قرآن که همین معنای تقریبا مبارک رو هم داره، کوثر. انا اعطیناک الکوثر. پیغمبر، ما به تو یک چیز پرخیر و فایده رو بهت میدیم، پرخاصیت رو بهت میدیم. ما معمولا وقتی کوثر رو میخوایم معنا بکنیم، یا اون ذهنیتی که برامون از کوثر هست اینه که کوثر کسی است که نسل پیغمبر رو ادامه میده. چون میومدن به پیغمبر میگفتن مقطوع النسله، به پیغمبر میومدن میگفتن ابتره، دیگه ادامه پیدا نمیکنه. چون بچه های پیغمبر غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها همشون در زمان حیات پیغمبر از دنیا رفتن. دو تا پسر داشت پیغمبر اکرم، ابراهیم و قاسم، که تو بچگی از دنیا رفتن. دختران پیغمبر هم رقیه، ام کلثوم، زینب، اینا در زمان حیات پیغمبر از دنیا رفتن. دیگه پیغمبر کسی رو نداشت. می اومدن به پیغمبر طعنه می زدن، می گفتن که نسل و اولاد دیگه نداره، تموم شد، ابتره. خدا فرمود انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر رو دادیم. ببینید معمولا ذهنیت ما این چیزاست، از کوثر اینه. خدا می فرماید که ما به تو کوثر رو دادیم، یعنی زهرایی رو بهت دادیم که نسلت از او ادامه پیدا خواهد کرد، ابتر تو نخواهی بود، دشمنت ابتر. این معنا غلط نیست، این معنا درسته، بالاخره نسل پیغمبر از طریق حضرت زهرا ادامه پیدا کرد. اما به عقیده من معنای نازلی هست، معنای خیلی بلندی نیست. کوثر بلندتر از این معنا داره. فقط حضرت زهرا ادامه نسل و ادامه شخص پیغمبر نیست، ادامه شخصیت پیغمبره، ادامه رسالت و نبوت پیغمبره. ببینید یک جریان انحرافی که در زمان وجود مقدس خود پیغمبر به وجود اومده بود، یک جریان انحرافی که جرأت نمی کردن در زمان وجود پیغمبر خودشون رو ابراز بکنن و اظهار بکنن، این جریان انحرافی برای بعد از پیغمبر یه نقشه ای داشتن، یه محاسبه ای داشتن. معمولا جریان های انحرافی و جریان های نفاق در زمان رهبران نهضت ها جرأت نمی کنه خودش رو بروز و ظهور بده. در زمان جانشین ها جریان های نفاق خودش رو بروز میده. شما تو قرآن همتون خوندید وقتی که حضرت موسی علیه السلام تو قومش بود، تو بنی اسرائیل بود، اون جریان نفاق سامری علنی نشده بود، اما 40 روز که حضرت موسی از قومش دور شد و جانشین گذاشت برای خودش هارون رو، تو اون زمان بود که سامری اومد و یک جریان انحرافی رو تو امت حضرت موسی جاری کرد. در زمان پیغمبر اون جریان انحرافی و نفاق جرأت نمی کرد بروز و ظهور داشته باشه. گذاشتن خودشون رو چسبوندن به پیغمبر برای اینکه وجیه بشن، کسب آبرو بکنن در زمان جانشین پیغمبر. ما در زمان خودمون هم همین جور بود ها. بعضی از بسیاری از جریان هایی که پیچیده بودن در نفاق در زمان امام راحل عظیم الشأنمون خودشونو بروز و ظهور نداده بودن. در زمان جانشین این جریان‌های پیچیده در نفاق ظهور و بروز پیدا میکنن. این جریان محاسبش این بود که بعد از پیغمبر فاتحه اسلام خونده است. چون پیغمبر نسلش که ادامه نخواهد داشت، پیغمبر پسری دیگه نداره که نسلش رو ادامه بده. این از جهت شخص پیغمبر. از جهت شخصیت پیغمبر، شخصیت پیغمبر یعنی نبوتش، نبوت پیغمبر ادامش به دو چیزه، قرآن و اطرت. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. ادامه نبوت پیغمبر به کتاب و اطرت، قرآن و اطرت، که این دوتا ادامه نبوتند به شرط اینکه با هم دیگه باشن، لن یفترقا، به شرطی که از هم جدا نشن. قرآن اگر از اطرت جدا بشه خاصیت نداره، قرآن اگر از اطرت جدا بشه نور نیست، هدایت نیست، رحمت نیست. قرآن دست خوارج هم هست، دست وهابیام هست، داعشی هم تو بعضی از سنگراشون قرآن بوده، اما اون قرآن برای او جز زلالت و او رو تا ته جهنم بردن هیچی نداره. قرآن برای که نور و هدایت و رحمت باشه باید با اطرت همراه باشه. لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن. امیرالمومنین علیه السلام با کمیل تو کوچه های کوفه شبی بود داشتن میرفتن. کمیل میگه، این روایت تو سفینه البهار نقل شده، کمیل میگه ما تو کوچه های کوفه داشتیم میرفتیم، شب بود، صدای قرائت قرآن بسیار زیبایی به گوشم رسید. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. کمیل میگه من تو دلم گفتم آفرین، چه قرآنی میخونه، چقدر زیبا میخونه، تحسین کردم. تا این تو دلم اومد، امیرالمومنین فرمود کمیل وزوز این آدم فریبت نده، این اهل جهنمه. کمیل میگه من بهتم زد، هم از این جهت که امیرالمومنین اینقدر سریع اون چی که تو دلم گذشت رو گفت، هم از این جهت که چقدر قاطع عاقبت این فرد رو گفت که اهل جهنمه. اما میدونستم هست امیر حرف بی خود که نمیزنه، که حتما یه حسابی هست. هیچی نگفتم. گذشت بعد از جنگ با خوارج، جنگ نهروان، با امیرالمومنین تو بین کشته ها داشتیم حرکت میکردیم، رسیدیم به یه پیکری، به یه جسدی. امیرالمومنین آهسته پاشو زد به اون جسد، گفت امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخر. کمیل این همونیست که اون شب قرآن میخوند، این همونه، الان ته جهنمه. کمیل افتاد به پای امیرالمومنین، گفت آقا حقا مرد خدا خودت هستی، اول آخر آدم ها رو میدونی چی. قرآن کنار اطرت رحمت نور هدایت. اون جریان انحرافی محاسبشون این بود که بعد از رحلت پیغمبر، پیغمبر که نسلش ادامه پیدا نمیکنه چون پسری نداره، قرآن و اطرت رو هم ما کاری میکنیم که از خاصیت بیفته. چی کار میکنیم؟ اینا رو از هم جدا میکنیم. اگه امام حذف بشه تو جامعه، اگه امام حذف بشه، قرآن هم از خاصیت بیفته. این اون نقشه بود که داشتن، با این نقشه ریختن در خونه امیرالمومنین. از سه گزینه خالی نبود. علی میاد دم در، یا با ما درگیر میشه. اگر با ما درگیر شد، تو این درگیری آشوب و فتنه تو امت میفته، قبیله ها پشت هم دیگه در میان، یه فتنه و آشوب بزرگ تو امت میفته، طبیعتا اسلام زمین خواهد خورد. اگر علی تو درگیری کشته بشه، خب امام حذف شده، درگیریه دیگه، تو دعوا که حلوا خیر نمیکنن که، کشته شد. اگرم سومین گزینه علی نه درگیر بشه با ما، نه کشته بشه تو درگیری، بلکه با مسالمت با ما بیعت بکنه، خب او از همه بهتره، باز ما امام رو کنار زدیم. با این نقشه رفتن در خونه امیرالمومنین، سه تا گزینه که هر سه تاش به نفع اوناست. اما یه مرتبه به جای اینکه امیرالمومنین بیاد دم در، یه حوریه انسیه اومد دم در، حضرت زهرا اومد دم در. ماها معمولا رسممون اینه، وقتی مرد تو خونه باشه، اگه در میزنن مرد میره در رو باز بکنه، زن نمیره در رو باز بکنه. امیرالمومنین تو خونه بود، اما زهرای اطهر این اون بصیرته که سریع رفتم در، میدونست که چی کار میخوام بکنم، سریع رفتم در. رفتم در یعنی من زهرا هستم، دختر پیغمبر، همون کسی هستم که همه تون این رو نقل کردید، همه این رو نقل کردن، شیعه و سنی، که هر موقع پیغمبر من رو میدید بلند میشد به استقبالم میومد، دست من رو میبوسید. من همون زهرایی هستم که پیغمبر 6 ماه تا 9 ماه همه نوشتن، صبح به صبح میومد در خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین، میگفت السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، تا همه بفهمن اون اهل بیت قرآن اینا هستن. من همون زهرایی هستم که پیغمبر رضا و غضب من رو ملاک رضا و غضب خدا قرار داد، ان الله یغضب الغضب فاطمه و یرضى لرضاها. من همون زهرایی هستم که اگر امیرالمومنین تو این عالم نبود، کفی برای من نبود. حالا من اومدم دم در، از دو گزینه خارج نیست، یا برای اینکه به علی برسید باید از رو جنازه من رد بشی، تا به علی برسی از رو جنازه‌ام باید رد بشی، که اگر این کارو کردید که شما باختید، بطلانتون آشکار میشه برای همه که دختر پیغمبر همون کسی که رضا و غضبش ملاک رضا و غضب خدا هست رو کشتید. یا دست خالی برگردید خونه هاتون. اگه اون کارو بکنید بازم شما باختی. فهمیدن که همه نقشه ها ریخ به هم دیگه. طبیعیه که اون لگد ها به در بخوره و طبیعیه که اون فشارها بیاد، چون همه چیز ریخ به هم. حضرت زهرا کاری کرد که امام حذف نشه. امام وقتی بمونه قرآن هم میمونه، امامت و قرآن وقتی کنار هم بمونه نبوت هم حفظ میشه. پس حضرت زهرا فقط نسل پیغمبر رو حفظ نکرد، شخص پیغمبر رو حفظ نکرد، شخصیت پیغمبر، نبوت پیغمبر رو هم ادامه داد. کوثر یعنی کسی که ادامه وجود پیغمبره، هم ادامه شخصش هم شخصیتش، ادامه وجود پیغمبر هستش، این کوثر هستش. بنابراین هم از جهت نسل زراری حضرت زهرا که الان به حمد الله قدر متیقن آماری که هست 70 میلیون از سادات و زراری حضرت زهرا سلام الله علیها تو عالم هستن، تو دنیای اسلام 70 میلیون. این حالا اون مقدار قدر متیقنش، بعضی بیشتر از این هم تو آماراشون گفتن هستن. نسل با برکت، با وجود اینکه تو طول تاریخ این همه بنی عباس و بنی امیه از فاطمیون و علویون و سادات رو به شهادت رسوندن، این نسل با برکت. که این نسل با برکت دو تاش فقط تو زمان ما، همون دو تاش کافیه که ما این رو تو عالم علم بکنیم. امام راحلمون که انقلابی رو علم کرد که گفتمان معنویت، گفتمان عدالت خواهی، این گفتمان رو جهانی کرد. کم کاریه این پرچمی که امام بلند کرد. و یکی دیگه از زراریش جانشین خلفش رهبر بزرگوارمون که 30 سال همون پرچم رو به دوش کشید. و ما امیدمون اینه، و ما امیدمون این هست. در یه روایتی امام باقر علیه السلام فرمود، من سندشو دنبال کردم، تو غیبت نعمانی هست این روایت، سندش سند خوبی هست. وجود مقدس و نازنین امام باقر علیه السلام فرمود قبل از آمدن مهدی ما یک نهضت زمین ساز تو ایران زمین سازی میکنه و پرچمی در ایران بلند میشه. پرچم کنایه از حکومته، وگرنه پرچم که تو تاریخ خیلی بلند شده، پرچم کنایه از دولت و حکومته. پرچمی تو ایران بلند میشه که پای اون پرچم، پرچم زمین ساز، کسانی هستن که کشته میشن، که امام باقر علیه السلام فرمود قتلاهم شهدا. اون پرچمی که بلند میشه تو ایران تو مشرق زمین، کشته هاشون شهیدن. بعد امام باقر یه بشارتی دادن، فرمودن ولا یدفعونها الا الى صاحبكم، این پرچم رو به دست کسی نمیسپارن مگر به دست صاحبتون. ولا یدفعونها الا الى صاحبكم. این نسل حضرت زهرا و ادامه شخص پیغمبر. اما همونجوری که عرض کردم، حضرت زهرا فقط ادامه نسل و شخص پیغمبر نیست، ادامه نبوت پیغمبر، یعنی قرآن و عترت رو او کاری کرد که بمانه کنار هم و ادامه پیدا بکنه. از این جهت من عرض کردم هر خیری تو این عالم، هر خیری از پیغمبر، از عترت پیغمبر، از قرآن به کسی میرسه تا قیامت به واسطه حضرت زهراست. هر خیری از پیغمبر، چون ادامهش حضرت زهراست، و از اون دو نوری که پیغمبر به جا گذاشت، یعنی نور قرآن و عترت، به کسی میرسه تا قیامت به واسطه حضرت زهراست. این میشه مبارکه، این میشه کوثر. و از اون طرف من یه نکته عرض بکنم، ولو وقتم گذشته عذر میخوام، حیفم میاد تو توسلاتتون این نکته رو در نظر نگیرید. از اون طرف اگر کسی بخواد متصل بشه به قرآن و عترت، اگر کسی بخواد متصل بشه به قرآن و عترت، به حقیقت قرآن و حقیقت عترت، بالاترین واسطش حافظ قرآن و عترت حضرت زهراست. توضیح میخواد. ببینید یه توضیح کوچیک فقط خدمتتون میدم. اول صحبت گفتم درک شب قدر، شب قدر یه شبه، درکش فقط به بیدار بودن نیست. خیلی ها هستن تو کل عمرشون شب 23 و 21 ماه رمضان رو بیدار بودن، 80 سال عمرشون شب 23 و 21 19 ماه رمضان رو بیدار بودن، ولی چه بسا یک شب قدر رو هم نتونستن درک بکنن. بعضی ها تو کل عمرشون شاید دوتا شب قدر درک بکنن، یه شب قدر رو درک بکنن، بعضی بیشتر، بعضی هم هیچی. البته عنایت بفرمایید تو پرانتز، هر کسی اون سه شب بیدار باشه خدا یه چیزی بهش میده، چون بالاخره بندگی کرده یه چیزی بهش. اما درک شب قدر که لیلة القدر خیر من الف شهر، او به همین سادگی نیست. درک شب قدر مال کسیست که شب قدر بیدار باشه و متصل بشه ولو یک لحظه تو اون 7 ساعت 8 ساعت شب، ولو یک لحظه متصل بشه به قرآن یا متصل بشه به عترت. من برای که خیلی وقت نگیرم خدمتتون اینو عرض بکنم، با مثال راحت تر میشه مطلب رو سریع منتقل کرد، وقت نگیرم. یه عربی اومد تو مسجد پیغمبر گفت یا رسول الله من میخوام قرآن یاد بگیرم، یکی از اصحابتون رو بفرستید که به من قرآن یاد بده. پیغمبر به یکی از اصحاب گفت با همدیگه برید یه گوشه مسجد بشینید قرآن با این عرب تازه وارد قرآن کار کنید. این دوتا با همدیگه رفتن، 4-5 دقیقه بیشتر نگذشت، تو روایت داره خیلی سریع اون عرب از درب مسجد رفت بیرون، اون صحابی پیغمبر اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فهمون چطور مگه؟ گفت آقا من یه سوره کوچیک رو شروع کردم باش کار کردن، سوره زلزال 7-8 آیه بیشتر نداره، رسیدم به آیه آخرش فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی بنده یه ذره کارو خوب یا بد بکنه تو این عالم گم نمیشه. یا رسول الله من این آیه رو داشتم بهش بگفتم، این آقا گفتش که این چیزی که خوندید مال قرآن بود؟ گفتم بله دیگه، داریم ما هم قرآن کار میکنیم. گفت منو بس بلند شد رفت. یا رسول الله خیلی کم حوصله بود، رفت. پیغمبر فرمود رجع فقیها، رفت ولی دین رو گرفت و رفت. چند لحظه بیشتر نبود اما متصل شد به قرآن، به یک آیه قرآن، یعنی حقیقت یک آیه قرآن تو وجودش هضم شد و آنچنان رشدی کرد تو چند لحظه که پیغمبر فرمود رجع فقیها، این رفت ولی فقیه رفت، دین رو گرفت و رفت. این مال اتصال به قرآن. اتصال به عترتش رو من از خود شماها سوال میکنم. حر، جناب حر تو کربلا 2 ساعت متصل شد به امام حسین، 2 ساعت متصل شد به امام حسین، یعنی از اون موقعی که اومد توبه کرد تا اون موقعی که رفت جنگید و شهید شد 2 ساعت متصل به امام حسین شد. من از شماها سوال میکنم این 2 ساعتی که متصل به امام شد او رو بالاتر برد، یا اگر میرفت 90 سال یه گوشه بندگی میکرد بی امام حسین، این 2 ساعت او رو بالاترش برد، یا 90 سالی که بی امام حسین باشه همین 2 ساعت آنچنان او رو برد بالا که امام صادق فرمود هر کی بخواد به شهدای کربلا که یکیشون هم حره سلام بده ولو بزرگترین اولیاء خدا دست به سینه بیسته بگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما. 2 ساعت اتصال به امام این رو برد تا کجا خدا میدونه. اتصال به امام جهشی رشد بده. یکی از آقایون اهل علم سنی ازش گذشته، تو قوم الان هستش، ایشون میگفت من قبل از انقلاب بود 50 سال پیش تو یکی از شهرهای استان مرکزی یه دهه محرم منبر داشتم، تو یکی از شهرهای استان مرکزی شب عاشورا وقتی رفتم تو حسینیه دیدم که جمعیت بعضی آدم درن همینجوری پراکنده مثل لشکر شکست خوردن. سوال کردم چرا تو حسینه ننشستی که آماده باشم برای سخنرانی و برای مراسم؟ گفتن فلانی یکی از لاتای شر اون شهر مست کرده، مشروب خورده، مست کرده، اومده تو حسینیه داره عربده میکشه، هیچ کسی هم جرأت نداره او رو بیرونش بکنه. هیچ کسی جرأت نداره. این آقا که عرض کردم از اهل علم بود، میگه من رفتم تو حسینیه دیدم بله مردم هر کدوم یه گوشه‌ای وایسادن، اینم اون وسط داره جولون میده و عربده میکشه، تو بین همین حرف زدنا و عربده کشیاش یه شعر خوند، یه بیت شعر خوند، گفت بردن ذره ذره مه پیکران دلم را، بردن ذره ذره مه پیکران زیبارویان دلم را، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشد، از دلم یه ذره بیشتر نمونده تا اون قسمتی کی باشه. این عالم بزرگوار میگه من بهش گفتم اون یه ذرهش مال امام حسین ها، مواظب باشی کسی اونو نبره، مواظب باشی کسی اون رو نبره. تا اینو گفتم دست شکتش رو سرش نشست یه گوشه ای. من رفتم رو منبر به جمعیت گفتم بیاد بشینید، اومدن نشستن، رفتم رو منبر، تا آخر منبر نگاه میکردم میدیدم این کنار نشسته دستش رو سرش داره گریه میکنه. بعد از اون هیچ ندیدن او رو که دیگه تو خیابونا و تو کوچه ها لاتیگری بود. یه لحظه اتصال به امام جهشی آدم رو رشد میده، جهشی آدم رو میبره. شرط درک شب قدر اینی که تو اون 7-8 ساعت یه لحظه آدم متصل بشه به معصوم، یه لحظه متصل بشه به قرآن. همونی که شما شبای قدر قرآن رو سرتون میذارید اسم معصومین رو میبرید، که بلکه یه لحظه آدم متصل بشه به اونها. خب امام صادق فرمود من ادرک فاطمه فقط ادرک لیلة القدر، اگر کسی فاطمه رو درک بکنه شب قدر رو درک کرده. اگر میخوای متصل به قرآن و اطرت بشی از کانال فاطمه زهرا برو، از کانال کسی که حافظ اون دو هست، حافظ قرآن و اطرت بود، از این کانال من ادرک فاطمه فقط ادرک لیلة القدر. این وجود نازنین و مقدس دیگه مثل امشب خونه امیرالمومنین رو با رفتن خودش تاریک کرد. زهرای اطهر نور عالم، زهرا یعنی نورانی، نور عالم، مثل امشبی دیگه وقتی رفت خونه امیرالمومنین تاریک شد. به تاب مه بر کاشانه من که تاریک است امشب خانه من، به تاب مه که من با قلب خسته دهم خود غسل پهلوی شکسته، ببین بشکسته پهلویش سیاه گردیده بازویش، بریز آب روان رویش ولی آهسته آهسته، اسما آهسته آهسته آب میریخت، یه شرشر آبی بود و صدای گریه های آهسته آهسته تو امشب و غسل دادن امیرالمومنین. امیرالمومنین مثل امشب بود، نیمه شبی بود که دیگه اون بغضهای فرو خورده و اون گریه های آهسته آهستش رو بیرون ریخت. یه مرتبه وسط غسل حضرت زهرا، همه تون میدونید، امیرالمومنین دست از غسل کشید و شروع کرد بلند بلند گریه کردن. امیرالمومنین در رابطه با حضرت زهرا چند جا پا در اومد. این تعبیر شاید تعبیر خوشایندی نباشه ولی واقعا اینه دیگه. امیرالمومنین در رابطه با حضرت زهرا چند جا از پا در اومد. امیرالمومنین همون کسی است که تو زیارت روز مبعث، ببینید تو مفاتی زیارت امیرالمومنین روز مبعث و همچنین زیارت مطلقه امیرالمومنین میگید السلام علی عبدک المرتضی و امینک الاوفا سید الاوصیا و رکن الاولیا و عماد الاصفیا. امیرالمومنین تکیگاه همه اولیاست، رکن الاولیا، تکیگاه همه اولیاست، اما تکیگاه خود امیرالمومنین حضرت زهراست. وقت وقتی حضرت زهرا این تکیگاهش رفت، امیرالمومنین خورد زمین. امیرالمومنین رکن الاولیاست. به خدا قسم این تعبیر رو اگه بشه فهمید، اگه بشه فهمید، وقت حضرت زهرا رکن او بود. تو چند جا امیرالمومنین از پا در اومد. یه جا در زمان حیات پیغمبر بود، مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده، جبرئیل نازل شد یا رسول الله خونه رو خلوت بکنید، جز خودت و علی کسی نباشه، خونه خلوت شد. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله دو تا پیغام از طرف خدا آوردم به امیر علی ابن ابی طالب، این دو تا پیغام رو برسون. پیغام اول به علی بگید که پس از شما خلافت به او نخواهد رسید، باید برای خدا صبر بکن. وقتی این پیغام رو پیغمبر اکرم از طرف جبرئیل و خدا به امیرالمومنین داد، حضرت فرمود یا رسول الله چشم، اگر برای خداست چشم، صبر میکنم. پیغام دوم، یا رسول الله به علی این پیغام دوم رو هم بگید که وقتی این پیغام دوم رو پیغمبر به امیرالمومنین داد، حضرت افتاد. بعد بلند شد با اشک در چشم و بغض در گلو، گفت یا رسول الله اگر خدا میفرماید چشم. این پیغام دوم میدونید چی بود؟ این پیغام دوم همونی بود که یا رسول الله به علی بگی جلو چشمت فاطمت رو میزنن، باید صبر بکن. جلو چشمت فاطمت رو میزنن، باید صبر. این یه جا بود امیرالمومنین از پادر اومد. جای دوم همه رو میدونید شما، اینا رو من فقط دارم یه مرور میکنم. اون موقعی که خبر شهادت حضرت زهرا رو تو مسجد بهش دادن، امام حسن و امام حسین دویدن اومدن در مسجد، یا ابتا ماتت امنا، مادرمون از دنیا رفت. فوقع علیون علی وجهه، با صورت افتاد. این دومین جایی بود که امیرالمومنین از پادر اومد. سومین جایی که امیرالمومنین از پادر اومد در هنگام غسل حضرت زهرا بود. با اینکه خودش گفته بود آهسته گریه بکنید، اما به یه جایی که از غسل دادن که رسید، دستش رسیده بود به پهلوی حضرت زهرا، دیگه دست از غسل کشید، بلند شد، سر به دیوار گذاشت، بلند بلند گریه کرد. چهارمین جایی که امیرالمومنین از پادر اومد موقع دفن حضرت زهرا بود. مرحوم علامه میرجهانی تو نوائب و دهورش میگه، میگه وقتی از زهرا رو دفن کرد امیرالمومنین، فوزع خده علی التراب، صورت به خاک گذاشت، یعنی افتاد، صورت به خاک گذاشت. بعد یه جمله گفت، گمان ندارم جای دیگری امیرالمومنین این جمله رو گفته باشه، فقط اینجا گفت، فرمود لیت ابن ابی طالب مات قبل یومه، ای کاش علی مرده بود، ای کاش علی مرده بود، چنین روزی رو نمیدید. یا لیت ابن ابی طالب مات قبل یومه. این چهارمین جا بود. پنجمین جا هم وقتی که دفن کردن و برگشتن، چند روز بعد از وفات حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا، امیرالمومنین خونه نشین شد، از خونه دیگه بیرون نمی اومد، از خونه بیرون نمی اومد. اصحاب عمار رو فرستادن که برو با آقا بگو آقا چرا نمیاید بیرون، شما صبر رو ما از شما یاد گرفتیم. وقتی عمار اومد گفت آقا چرا دیگه بیرون نمیای، چرا خونه نشین شدی، چرا گوشه نشین شدی؟ امیرالمومنین گفت عمار، الفقیده تو عزیزه، کسی رو از دست دادم که خیلی عزیز، خونه نشین شد، از پا افتاد. معمولا ماها رسممون اینه، وقتی یه عزیزی از دنیا میره، به خصوص پدر و مادر وقتی از دنیا میرن، وسایل شخصیش رو از چشم بچه هاش دور میکنن، خصوصا اگه بچه های کوچیک داشته باشه، وسایل شخصیش رو دور میکنن که نبینه، دلش نسوزه. پیغمبرم وقتی از دنیا رفت، امیرالمومنین وسایل پیغمبر رو پنهان کرد از چشم حضرت زهرا، که حضرت زهرا نبینه. که مرحوم مجلسی تو بهار تو روایت هست که یه مرتبه حضرت زهرا اون پیراهن پیغمبر که امیرالمومنین از زیر اون پیراهن غسل داده بود رو پیدا کرد، به قدری این پیراهن رو صورتش گذاشت، گریه کرد که از حال رفت. امیرالمومنین اون پیراهن رو پنهان کرد. معمولا رسم ماهام اینه، وسایل شخصی یه عزیزی رو که از دنیا رفته از چشم بچه‌هاش دور می‌کنیم. یه بار دیگه هم حضرت زهرا وقتی صدای اذان بلال رو که یادگار پیغمبر بود شنید، از حال رفت. قاعدتا دیگه از مثل امشب به بعد امیرالمومنین وسایل شخصی حضرت زهرا رو باید از چشم امام حسن، امام حسین، زینبین، از چشم این بچه‌هاش که کوچیک هم بودن، حضرت زینب 4-5 سالش بود، ام کلثوم 3 سالش بود، از چشم اینا دور بکنه. رخت خواب حضرت زهرا رو از اون گوشه جمع بکنه، همین رخت خوابی که دیدن مادرشون این گوشه شمع وجودش آب شد، جمع بکن. اما دلها بسوزه، علی جان لباسای حضرت زهرا رو از چشم بچه ها دور میکنی، رخت خوابش رو جمع میکنی، اون درب نیم سوخته رو چیکارش بکنی که زینب هر موقع از اون در رد میشه نگاهش میفته، ای در تو بودی که با مادرمون چه کردی که اینجا افتاد. کوچه های بنی هاشم رو چه میکنه که اونجا حضرت شیخ مفید نقل میکنه که اونجا حضرت زهرا رو زدن و افتاد. کوچه ها رو چه میکنه؟ ختم مصیبت هم یک جمله: یا امیرالمومنین، یادگارهای حضرت زهرا وسائلش رو دور میکردی از چشم بچه ها. اما تو سفر اسارت بچه های امام حسین نه یادگارهای امام حسین، سر امام حسین رو میدیدن. یه موقع بالای نیزه، یه موقع تو تشت، یه موقع تو تنور، تا اون آخر که تو دست بچهش تو خرابه شام دادن و چند لحظه او رو نگاه کرد. فوز اطفمها علا فمه شریف ثم ماتت. خدایا به آبروی حضرت زهرا دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.